برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. با نزدیک شدن به ساعت 1 بامداد شما شنونده برنامه انعکاس هستید با موضوع سواد رسانه‌ای.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی این با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی. مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تن هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایی که شما عزیزان شنونده سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه انعکاس. در این برنامه خوشبختانه امشب تعداد زیادی از دست‌اندرکاران و متخصصین امر رسانه حضور دارند و انشاءالله من تصورم این هستش که امشب جمع خوبی جمع شده و نتایج خیلی خوب و بحث بسیار شیرینی رو پیش رو خواهیم داشت. اجازه بدید که در ابتدای امر من دست‌اندرکاران برنامه انعکاس رو خدمتتون معرفی کنم. خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده و سرکار خانم بی‌پروا از هماهنگی. اگر اجازه بدید یکایک که عزیزان متخصص و کارشناسان امر رسانه رو من خدمتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر مریم سلیمی، مدرس دانشگاه و یکی از مؤلفین کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای آموزش و پرورش و همچنین از مدرسین سواد بصری حضور دارند. سرکار خانم بهاره محمدی، مشاور حقوقی و کارشناس حقوق هستند. همچنین جناب آقای سجاد کرمی نامیوندی، عضو شورای برنامه ریزی و از مؤلفین کتاب سواد رسانه‌ای، آقای دکتر موسویان، مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای، جناب آقای دکتر عنایت سالاریان، معاون سازمان پرورش استعدادهای درخشان و همچنین جناب آقای دکتر حجت عرفانیانپور، متخصص آسیب شناسی اجتماعی. اجازه بدید که من از یکایک که دوستان و طبق رسم همیشگی از خانم‌های کارشناس و متخصصین امر رسانه من درخواست کنم که در بعد و امر یک تعریف مختصر و موجزی رو در ارتباط با سواد رسانه‌ای داشته باشیم که سواد رسانه‌ای در مجموع چی هست و ما بعداً برسیم به ارتباطش با کودکان. اگر اجازه بفرمایید من از خانم دکتر سلیمی درخواست میکنم که یک گپ و گفت و سلامی رو با شما عزیزان شنونده داشته باشند و مطالبی رو از ایشون ما دریافت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستانی که امشب توفیق در واقع زیارتشون رو داشتم. در ارتباط با تعریفی که حضرت علی فرمودین، تعریف راجع به سواد رسانه‌ای متفاوت هستش، ولی هر آن چیزی که بشه به صورت مشترک بین اونها پیدا کرد شاید بشه گفتش که سواد رسانه‌ای توانایی درک چگونگی عملکرد رسانه و چگونگی استفاده از تکنیک‌های خاص برای تاثیرگذاری بر مخاطب هستش. در کل انتظار میره که وقتی ما تو بحث سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، توجه به عملکرد رسانه‌ها و تلاش برای درک این عملکرد مبتنی بر تفکر انتقادی، توجه به پیام‌های ارسالی توسط رسانه، اهداف تولید کنندگان و مهندسان پیام‌ها در رسانه‌ها، منافع اقتصادی، سیاسی و غیره اونها مؤثر در نحوه ارسال پیام، تفکر، عقیده و نگاه مورد تاکیدشون در پیامی که ارسال میکنن و سبک زندگی که مورد تاکید دارن. به صورت کلی سواد رسانه‌ای دنبال اینه که به 5 تا سوال اصلی در مواجهه با رسانه‌ها جواب بده. اینکه فرستنده کیه، چه کسی این پیام رو ایجاد کرده، گیرنده یا مخاطب یا کاربر کی هستش، افراد مختلف میتونن هر کدوم برداشت‌های متفاوتی از پیام‌ها داشته باشن، نیت و هدف چیه، چرا این پیام ارسال شده، تکنیک و ابزاری که تو این مسیر استفاده شده تا جلب توجه مخاطب در واقع بشه چیا هستش، و همچنین بحث محتوای خود پیام، چه ارزش‌هایی توش در واقع گنجونده شده و دیده شده، سبک زندگی که در اون در واقع دیده شده و همچنین جهان‌بینی که در پیام داره بازنمایی میشه. من امشب هر آن چیزی که خواهم گفت از نگاه من تلاشم اینه که یه تعریفی در واقع از اینکه کودکیه، اون در واقع تعریفی که تو ذهن من از کودک هست رو خدمت شما بخوام بگم. باز هم دستبندی از خود کودک متفاوته و دستبندی‌های مختلفی ایجاد کردن. مثلا اینکه کودک رو بعضن بین 3 تا 6 سال تعریف کردن که گفتن این کودکی اوله، بعدن گفتن کودک میانه است که 6 تا 12 ساله. حتی مثلا حقوق یکی از کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل حتی گفته 18 سال به پایین. ولی من هر آنجایی که امشب بخوام صحبت کنم، از نگاه من کودک در واقع زیر 12 سال، نوجوان بین تقریبا 12 تا 20 سال هستش و جوان بین 20 تا 40 سال تقریبا. شاید یکی از دلایلی که رسانه‌های اجتماعی یه مرزی رو تعریف کردن که اگر کسی میخواد به عنوان کاربر برای خودش صفحه ایجاد بکنه، به سن 13 سال رسیده باشه تا این کار بتونه انجام بده. از نگاه من در واقع کودک زیر 12 سال هستش.
تعبیری که سرکار خانم دکتر سلیمی کردن درباره کودکان و مقوله سنی کودکان، و قرار هست که صحبت‌های ایشون هم در ارتباط با کودکان که زیر 12 سال منظور ایشون هست صورت بگیره. سرکار خانم محمدی، با توجه به اینکه جناب عالی مشاور و کارشناس حقوقی هستید، اجازه بدید این سوال از حضورتون بپرسم که بین سواد رسانه‌ای و حقوق چه ارتباطی میتونه داشته باشه، به خصوص حقوق کودکان؟
درستم. سلام عرض میکنم خدمت اساتیدی که حاضر در برنامه هستن و شنونده های محترم. قاعدتا از دیدگاه حقوقی سواد رسانه‌ای خیلی متفاوته با اون چیزی که از دیدگاه روانشناسی دیده میشه. من یه سری خطکشی هایی رو براش میبینم و میدونم برای بهتر تربیت کردن و جرم زدایی کردن، اینکه خانواده های سری اطلاعاتی داشته باشن، مدیرها، مربیای مدارس، مهد کودک ها، آموزشگاه ها، همه اینا، و طبق فرمایش خانم دکتر میزان سن کودک که در نظر گرفته شده. البته الان ایران کودک رو زیر 18 سال طبق آیین دادرسی کیفری تو جرایم رایانه‌ای کودک رو زیر 18 سال معرفی کرده. من فکر میکنم که باید براش یه سری قوانین رو تدوین کرد که میشه خب در موردش فکر کرد. ما یه سری نقایص داریم که خیلی راحت میشه اینا رو رفع کرد و درستشون کرد. ترجیح میدم که راجع بهش صحبت کنیم، نظر همه یه دوستان رو بشنوم و یه سری پیشنهاداتی رو داشته باشم برای اینکه بتونیم در مورد خانواده ها و این که چجوری بهشون آگاهی بدیم و چه راه حل‌هایی رو میشه داشت، چه قوانینی رو میشه ایجاد کرد برای اینکه کمترین اتفاقی رو که میشه یه مشکلی رو برای کودکان به وجود بیاره ما داشته باشیم.
پس به نظر میسه جناب علی بیشتر روی حقوق کودک در خانواده، در جامعه و در مدرسه بیشتر. بسیار نکته مهمی هم هست و خیلی باید به این پرداخته بشه. خب کارشناس دیگر که از اساتید مسلم در زمینه سواد رسانه‌ای جناب آقای دکتر موسویان مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستن. آقای دکتر شما سواد رسانه‌ای تا چه اندازه برای آموزش کودکان و نوجوان فکر می‌کنید که تأثیر داشته باشه؟ چقدر میتونه سواد رسانه‌ای در اطلاع اندیشه‌های و اندیشه ورزی اونها تأثیرگذار باشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت همه مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به هر حال اونچه که امروز بر ما ثابت شده این هستش که بیشتر از اون که سواد رسانه‌ای برای بزرگسالان مطرح باشه و در موردش پژوهش شده باشه و حرف‌ها و سخن‌هایی وجود داشته باشه و حتی نظریه‌هایی در این خصوص وجود داشته باشه، در مورد کودکان به هر حال گفته شده که به دلیل تأثیرپذیری بیشتر نسبت به بزرگسالان این کودکان هستند که بایستی مورد حمایت قرار بگیرن و بایستی در سنینی که در حال ایجاد زیرساخت‌های فکری برای خودشون هستن یا ما برای خودشون هستیم، ما برای اونها هستیم، نسبت به این که چگونه در دنیای فعلی که رسانه دیگه یک وسیله یا یک فقط به اصطلاح تجهیز نیست، بلکه در مفهوم عام و امروزش هر یک از فعالان در فضای فعلی خودشون به عنوان یک رسانه هستند. یعنی تعریف قدیمی این که ما نیاز به یک فرستنده، بستر ارسال پیام و گیرنده داریم تغییر کرده و الان دیگه اعتبار نداره، بلکه هر سه این عوامل مهم در ارسال پیام و تاثیرگذاری پیام در یک فرد یا در یک وسیله میتونه وجود داشته باشه. بنابراین اونچه که امروز مطرح میشه این هستش که واکسینه کردن آینده کودکان در نوجوانی و بعد جوانی هم بایستی در همین زمان صورت بگیره و بیشتر تاکید بر روی 7 سال اول و 7 سال دوم هستش و اونچه که به هر حال از پژوهش ها برمیاد 7 سال دوم از بازه زمانی عمر به هر حال انسان ها از درجه اهمیت بالایی برخورداره و باورها در این 7 سال دوم شکل میگیره و نهادینه میشه و آنچه که به هر حال بایستی در 3 رکن، یعنی 1 خانواده، 2 مربیان و 3 آموزش و پرورش به این مهم به پرداخته بشه، در این 7 سال اول و دوم است که از اهمیت بالایی برخورد داره و نیاز به برنامه‌ریزی خاص داره.
خیلی متشکرم جای دکتر. ایشون آقای دکتر موسویان تاکیدشون بر روی آموزه‌ها و تعالیم اسلامی هست و تاکیدشون بر این هست که اگر تعالیم و آموزش سواد رسانه‌ای باید روی کودکان صورت بگیره، قاعدتا روی 7 سال دوم، درست عرض میکنم، روی 7 سال دوم باید متمرکز بشه به دلیل اینکه اسلام هم بر روی این تعالیم تأکید کردم. من اجازه بدید به خاطر اینکه اولین بار هست که به عنوان مجری این برنامه دارم میام خودم معرفی نکردم. من دکتر علیرضا باستانی هستم، مدرس سواد رسانه‌ای و یکی از دوستان دیگری که به جمع ما اضافه شدن. من خیلی خوشبخت هستم که آقای دکتر محمد صادق باطنی دبیر المپیاد سواد رسانه ایران رو هم معرفی بکنم. خب با این معرفی کوتاه اجازه بدید که من برم و از جناب آقای سجاد کرمی. آقای کرمی، با توجه به اینکه جناب علی عضو شورای برنامه ریسی تألیف کتاب سواد رسانه ای آموزش و پرورش بودیم، من این سوال از حضورتون داشته باشم که چرا تأکید، یعنی آیا تأکید آموزش سواد رسانه‌ای روی کودکان مگر هست، چرا؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. عرضم به خدمت شما که خب بحث سواد رسانه‌ای و آموزش اون یک بحث گسترده‌ای هست. من اینجا میخوام یک مقدمه‌ای داشته باشم، بعد بخوام پاسخگوی سوال شما باشم و در این که در ضرورت آموزش این بحث خب شکی نیست. من احساس میکنم الان یک تضادی و حالا به تعبیر پیر بوردیو یک هیستریزیسی وجود داره بین افراد در راستای اون عادتواره و هبیتوسی که دارن و اون ساختار یا فیلدی که خود پیر بوردیو مطرح میکنه. ببینید، هر کدوم از ماها یک ذائقه و یک سلیقه داریم و داخل یک ساختاری، حالا یک فیلدی، یک ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حالا ساختار تکنولوژیکی و فنی به ویژه حال حاضر هستیم. اون ذائقه ما اگر تضاد داشته باشه با این ساختار، دوچار یک نوع هیستریزیس میشیم. اما کودکان چون تو این فضا متولد شدن و این تضاده رو کمتر دارن. من امروز مدرسه بودم و سعی کردم، یعنی امروز و دیروز، از بچه‌ها سوالاتی رو بپرسم که دغدغه‌تون چیه در مورد رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی. عمدتاً میگفتن چرا پدر مادرای ما نمیذارن استفاده بکنیم؟ یعنی واقعا یه سوالی بود که توی همه سوالات این بچه‌ها بود، چرا نمیذارن استفاده بکنیم؟ یعنی براشون دلیل قانع کننده‌ای نداشتن. من احساس میکنم شاید اون تضادی که خود پدر و مادرها طبق اون بحثی که مطرح کردم اول وجود داره و کودکان این تضاد رو ندارن، هنوز این جا نیفتاد. اگر این تضاد حل بشه خیلی کمک کننده هست به بحث آموزش سواد رسانه‌ای. و در کنار اون هم بحث کودکی، من احساس میکنم شاید انتهایی هم نداشته باشه. اگر از بحث روانشناسی نگاه بکنیم، اون اگوها و منها و اون کودک درون، خیلی از ماها الان هنوز کودک درونمون فعال. من و امیدوارم که این کودک درونه از نوع سازگارش فعال باشه و نه ناسازگار و بدقلقش. اگر اینجوری بهش نگاه بکنیم، ببینیم که حالا بحث آموزش، بحث سواد رسانه‌ای، همونطور که خود سازمان جهانی یونسکو مطرح میکنه، آموزش سواد رسانه‌ای رو یک یادگیری مادام العمر مطرح کرده، یعنی مختص به یک سن و محدوده خاصی نیست. خودش ضرورت این امر رو برای ما آشکار میکنه و در ادامه بحث من دوست دارم سوالاتی که خود دانش آموزا و کودکا پرسیدن و مطرح بکنم، که این تقریبا کار میدانی بود تو این 3-4 روز اخیر و فوق العاده سوالای جذابی پرسیدن جناب دکتر باستانی عزیز. امیدوارم که بتونیم حداقل بخشی از این سوالات رو مطرح بکنیم و دوستان کارشناس هم
حتما استفاده میشه. اما آیه کرمی، به نظر میرسه که تحقیق در این زمینه به خصوص پژوهش‌های میدانی خیلی کم صورت گرفته.
بله.
و ما یه مقدار زیادی فقیر هستیم در باب پژوهش‌ها و تحقیقاتی که کودکان چقدر از چه رسانه‌ای استفاده میکنن، چند ساعت استفاده میکنن، چه جوری استفاده میکنن. و اینکه گپی که بین پدر مادر و والدین هست واقعا یک چالش خیلی بزرگه که اینو باید حتما به بحث بگذاریم. خیلی متشکرم. و جناب آقای کرمی، تأکیدشون بر این هست که لزوم برطرف کردن تضاد میان والدین و فرزندانشون نسبت به استفاده از فضای مجازی و فضای اینترنت. خیلی متشکر هستم. و الان دیگه فکر میکنم نوبت آقای دکتر عنایت سالاریان هست که ایشون معاون سازمان پرورش استعدادهای درخشان هستن. آقای دکتر عنایت، می‌فرمایید که شما هم دیدگاه خودتون رو در ارتباط با، ببخشید من ترتیب رو رعایت نکردم چون بر اساس نوشته‌های خودم داشتم می‌خوندم، عذرخواهی می‌کنم آقای عرفانیانپور.
آقای دکتر، استاد بنده هستم.
من خواهش می‌کنم که جناب عالی هم بفرمایید دیدگاه خودتون رو نسبت به آموزش سواد رسانه‌ای و همچنین کودکان لازمه این کار چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. منم ابتدا مقدمه عرض میکنم از این باب که با توجه به موضوع بحث که سواد رسانه‌ای برای کودکان هست، پیش‌فرض من برای این موضوع این هست که اطلاعات دانش آموزان و در سنین پایین تر، یعنی در دوره ابتدایی، سطحی است. تعمق و تفکر اونها و همچنین شیوه یاددهی یادگیری در این مدارس هم اندکه. معلم و مدرسه تنها منبع اطلاعات دانش آموزان نیستند. کودکان در ایجاد تفکر انتقادی مهارت لازم ندارند. کودکان بین جهان واقعی و جهان مجازی عموماً تفاوت قائل نیستند. کودکان محتوای پیام را ممکن است غلط درک کنند و بدون توجه به اهداف و انگیزه های تولید محتوا را ارزیابی بکنن و در آخر به اندازه بزرگسالان قادر به تحلیل محتوا نیستن. لذا نکته دوم، به قول پستمن در کتاب افول دوران کودکی، رسانه‌های جمعی جای تربیت پدر مادر رو جایگزین پدر مادر رو گرفتن. یعنی از طرفی معلم مدرسه قادر به تربیت نیستن، از طرفی پدر مادر نمیتونن تنها منبع تربیتی باشن. نکته سوم، پژوهش‌های ما که فرمودید در حوزه سواد رسانه‌ای دارای 4 ویژگی هست. خدمتتون عرض کنم، ویژگی اول اینه که پژوهش‌های ما در حوزه رسانه و کودک یا سواد رسانه و کودک محدوده. دو، پژوهش‌های ما در حوزه کودک اجرایی ناشدنی است. سه، پژوهش‌های ما سطحی است و تکراری است. و 4 هم دست نخورده، مفید و دست نخورده. بنابراین پیشنهاد میکنم به جای پژوهش‌های تکراری و آموزش‌های سواد رسانه‌ای در سنین بالاتر، همونطوری که دوستانم اشاره کردن، ما سواد رسانه‌ای رو باید از مقطع ابتدایی آغاز بکنیم به شکل رسمی. من یک مطالعه سطحی به کتاب‌های اول ابتدایی کردم، متوجه شدم که سواد رسانه‌ای جایگاه نه تنها محدودی و بسیار ناچیزی داره، اگرچه اون بخشی هم که به رسانه‌ها اشاره شده و قدری میتونه گمراه کننده یا بدآموزی هم داشته باشه. تا همینقدر من مجدد در خدمت خواهم.
جناب دکتر سالاریان، نسبت به ضعف تحلیل محتوای رسانه‌ای در میان کودکان نظر داشتند و اینکه به هر حال این عامل موجب در مخاطره بودن بچه‌ها و کودکان هست و نظرشون بر این هست که حتما آغاز آموزش سواد رسانه‌ای رو بایستی از مقطع ابتدایی مدارس شروع کرد. عرض شود که من هنوز اجازه بدید که آقای دکتر عرفانیان پور رو من داشته باشم، چون فکر میکنم خیلی از ایشون من سوال دارم، به خصوص در زمینه آسیب‌های اجتماعی. از جناب آقای دکتر محمد صادق باطنی، دبیر المپیاد سواد رسانه‌ای ایران، من خواهش می‌کنم که نظرشون رو بگن که یکی از مقوله‌های اساسی در باب باسواد کردن رسانه‌ای کودکان، آگاهی دادن اونها نسبت به حقوق اولیه خودشون هست، چه در اجتماع، چه در خانواده و چه در مدرسه. به نظر جناب علی چه راهکارهایی رو میشه برای افزایش سطح اطلاعات و بینش هم دانش آموزان و هم کودکان ما داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و اساتید حاضر در جمع. چه بحث خوبیه بحث سواد رسانی برای کودکان. کودکانی که حالا به تعبیر آقای پستمن که آقای دکتر سالاریان اشاره کردن، در روزگار رسانه ها، مخصوصا رسانه های تصویری، و حالا عمرهای پستمن قد نداد به رسانه های شبکه‌ای و رسانه هایی که فضای سایبری رو هم در واقع در کنار خودشون دارن، دوران ما در روزگاری به سر میبریم که کودکی رو به زوال است و کودکان خیلی اوقات به اندازه بزرگ سالان میدانند آن چیزهایی که نباید بدانند، و بعضی اوقات بزرگ سالان به اندازه کودکان هم نمیدانند. مسئله که آقای پستمن در اون کتاب مطرح میکنه، داریم میگیم سواد رسانه برای کودکان، پس بد نیست یه قدر این کودکان رو بهتر بشناسیم. پیرو به سوالی که شما گفتید،
بله،
یه سری از ویژگی های این کودکان رو نام ببریم مستقل از حالا تعریف سنی، که این تعریف سنی در محدوده زیر 7 ساله یا بین 7 سال تا مثلا 12 سال. بعضی از ویژگی هایی که برای این کودکان میشمرند رو با هم دیگه نام ببریم. در ادبیات عامه که امروز در دنیا مرسوم هست به این بچه‌های جدید میگن دیجیتال نیتیوز، بومیان عالم دیجیتال. اگر ماهایی که حالا یه قدری شاید با بیش و کم سنینی که اینجا نشستیم دور این میز سنمون احتمالاً اقتضا این رو میکنه که خاطرمون باشه مثلا یه چیزایی مثل تلویزیون سیاه و سفید، حالا بزرگترای بنده در اینجا هستن، دوران پیشا تلویزیون هم خاطرشون هست، بنده از روزی که به دنیا اومدم تلویزیون وجود داشت، ولی فرزند من روز حتی یادش نمیاد روزی رو که
بدون تلویزیون سر کنه.
یه ذره بزنین عقب‌تر، نه یه ذره من اتفاق جدیدتری میخوام بگم، حتی یادش نمیاد این که روزگاری بوده که تلفن‌های همراه تاچ نبودن، حتی این رو هم خاطرش نیست.
بله،
اولین اتفاقی که برای این بچه‌ها افتاده تغییر ابزار شناختیشون است. دیجیتال نیتیوز‌ها یا بومیان عالم دیجیتال، برعکس ما دیجیتال ایمیگرنت‌ها، مهاجران به عالم دیجیتال، برعکس ماها، این بومیان عالم دیجیتال ابزار شناختیشون عوض شده. برای اینکه عمق این ماجرای تغییر ابزار شناختی بخوایم باز بکنیم، یه مثال بزنم. یکی از بیماری‌هایی که در مورد این کودکان جدید شناختند این بیماریه. بچه‌ها یک بیماری دارن به نام استرس ناشی از عدم لمس پذیری یک صفحه روشن دیجیتالی. بچه‌ها این روزها وقتی که به یک صفحه دیجیتالی دست نزد دست بزنن و واکنش و ریسپانسی نگیرن از اون صفحه روشن، دچار یک استرسی میشن.
جالبه.
انباشت این استرس و نگرانی در اونها بیماری‌هایی رو داره به وجود میاره که این بیماری‌ها در دنیا در حال مطالعه ان. چرا که این انگشت و این قابلیت تاچ کردن صفحات روشن دیجیتالی، این نوک انگشتانشون و قوه لامسه برای بچه‌ها چیزی شبیه قوه دیدن و شنیدن برای نسل‌های قدیم‌تره. اتفاقی برای بچه‌ها میفته وقتی تاچ می‌کنن و صفحه روشن نمیشه، دقیقاً مثل این مونه که شما با گوشت و با چشمت نتونی ببینی و بشنوی. وقتی که او دستشون می‌کشه و واکنشی نمی‌بینه، بچه‌ها عوض شدن. بازم بگیم از تغییراتشون. یکی دیگه از تغییراتی که در این روزها برای این بچه‌ها میشمرن، مسئله‌ای به نام دو فضایی شدن و چند فضایی شدن. اینکه بچه‌ها مرز بین عالم خیال و عالم واقعیت رو دیگه نمیتونن تشخیص بدن.
احسنت.
اگر میبینن در یک بازی با حرکت انگشتشون مثلا یک مثلا هندوانه قارچ میشه، یواشاش فکر میکنن که این قابلیت جادویی در انگشتانشون هست و در عالم واقع هم دنبال این کنشگری ها در عالم واقع هستن. و این اتفاقات به این سادگی آرام آرام و آهسته آهسته مرز بین خیال و واقعیت رو برای این بچه‌ها برداشته و این بچه‌ها با پدیده‌ای مواجه شدن به نام دو فضایی شدن. و این دو فضایی شدن در اونها مفهومی وجود آورد به نام هویت مجازی، که این هویت مجازی وقتی در سنین بالاتر خودشو در مثلا یه جایی مثل اینستاگرام نشون میده، میبینید که بچه‌ها با یک مسئله مهمتری مواجه میشن که تمام هویت مطلوبشون در اینستاگرام ساختن. مثلا هویت حقیقیشون هیچ علاقه‌ای بهش ندارن، میخوان سر به تن هویت حقیقیشون نباشه. چند تا ویژگیشون فقط نام ببرم چون فرصت کوتاه هستش. یکی دیگه از مسائل این بچه‌ها اشباع و سرریز اطلاعاتی، مفهوم اینفورمیشن
اوورلود. اگه خود بریم عمیق‌تر بشیم دیگه اصل بحث رو داریم وارد میشیم، اما این در حد یک مقدمه بود. اگر اجازه بفرمایید که به این موضوع هم در ادامه فرمایشات شما حتما میرسیم و من از آقای دکتر حجت عرفانیان پور درخواست میکنم که چه ارتباطی میان سواد رسانه‌ای و آسیب‌های اجتماعی میتونه وجود داشته باشه؟
به نام پروردگار، اولی که بسیار خوشبینم که از تهیه کننده برنامه تا سایر مهمانان همه در جمع یک گروه از فرهیختگان هستم، و دوم این که به حضورتون عرضم که آنچه که در این میان مورد نظر هست و باید بهش توجه بشه، و اتفاقا وقتی من خدمت خانم دکتر صحبت کردم تهیه کننده برنامه استقبال کردم از این موضوع، باعث این بود که کودک در خانه و خانواده، که ما خانواده رو به عنوان بنیادی‌ترین و کوچکترین و اصلی‌ترین نهاد در هر جامعه می‌شناسیم، از خانواده هست که به ترتیب پله پله سایر نهادها اجتماع های دیگه شکل میگیره. وقتی تو این خانه و خانواده این کودک داره رشد پیدا میکنه، ما قبل اینکه حتی به مربیش برسه، نخستین مربی او بدون اقرار و اثبات شده مادرش هست. چرا؟ چون تو رحم اون مادر بزرگ میشه، حتی قبل اینکه به این دنیا پا بذاره. رفتارهای مادر، کنش و واکنش‌های مادر، همه اینا، حال و احوال مادر، استرسی باشه، عصبی باشه، نباشه، همه اینا روی اون کودکی که داره به حساب شکل جنین هست تأثیر می‌گذارد. و در ادامه میشه گفت به عنوان اولین مادر بود، به عنوان بهترین اگه بخوایم نام ببریم، در ادامه پدر هست که به عنوان مربی بعدی هست. بعد هست که کودک وارد حالا گروه جامعه همسالان نمیدونم یا مکان‌های